بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
سلام مجدد به شنوندگان عزیز رادیو آزادی، ساعت پنجم را آغاز می کنیم. ابتدا خلاصه مهمترین اخبار ایران و جهان را از بهمن باستانی می شنویم و سپس بخش اول سلسله بحث هایی را که رادیو آزادی از روز گذشته آغاز کرده خواهید شنید. مشروع تازه ترین خبرهای ایران و جهان از بهمن باستانی.
آمریکا عراق را متهم کرد که دست به بازی تازه‌ای در عرصه بین المللی زده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، یکی از مسئولان وزارت خارجه آمریکا به این خبرگزاری گفته است که سیاست و موضع آمریکا درباره عراق تغییری نکرده، اگرچه تغییر جدی در سیاست دولت عراق بر زمینه بازگشت مجدد بازرسان بین المللی تسلیحات به بغداد اگر واقعی باشد امر نیکویی است. در نامه روز گذشته ناجی صبری وزیر خارجه عراق به کوفی آنان دبیر کل سازمان ملل متحد ابراز امیدواری شده است که مذاکرات هانس بلیکس رئیس هیئت بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل با کارشناسان عراقی در بغداد هر چه زودتر آغاز شود. در این نامه تصریح شده است که این دعوت برای آغاز مرحله جدید بازرسی تسلیحات عراق توسط هیئت سازمان ملل است. امروز همزمان دولت آمریکا تصمیم گرفت که تحریم عراق را یک سال دیگر تمدید کند. جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا این تصمیم را در نامه خطاب به رؤسای مجلس نمایندگان و سنای این کشور اعلام کرد. آقای بوش علت این تصمیم را دشمن بودن همچنان عراق با منافع آمریکا توصیف کرده است. در درگیری اسلامگرایان مسلح کشمیر با پلیس هند، دو مأمور پلیس هند کشته و پنج پلیس دیگر زخمی شدند. این درگیری در نزدیکی سرینگر یکی از دو مرکز کشمیر روی داد. طی 12 سال گذشته و از آغاز فعالیت گروه‌های اسلامی مسلح کشمیر علیه استیلای هند بر ایالت جامو و کشمیر، 36,000 نفر در این ایالت کشته شدند. پاکستان اتهام هند مبنی بر حمایت عملی از اسلامگرایان مسلح کشمیر را رد می کند. طی 6 ماه گذشته آرایش بیش از 1,000,000 نفر نیروی نظامی هند و پاکستان در مرز مشترک کشمیر نگرانی هایی را در منطقه و جهان برانگیخته است. رئیس جمهوری چین از دولت پاکستان در زمینه مبارزه با تروریسم قاطعانه دفاع کرد. جیانگ زمین رئیس جمهوری چین که به دنبال دیدار با ژنرال پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان در پکن با خبرنگاران سخن می گفت، با تأکید بر ضرورت حل صلح‌آمیز بحران هند و پاکستان اظهار داشت، پاکستان به طور قاطع در برابر تروریسم ایستاده است. چین دست کم طی 1 دهه گذشته متحد اصلی پاکستان بوده است. اتحادیه اروپا اعلام کرد انتخابات جمهوری خودخوانده قره‌باغ را به رسمیت نمی‌شناسد. در بیانیه مشترک کشورهای عضو اتحادیه اروپا که امروز در بروکسل منتشر شد، تصریح شده است که برای اتحادیه اروپا تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان معتبر است و انتخابات ریاست جمهوری که قرار است در 11 اوت 20 مرداد ماه در قره‌باغ انجام شود، قانونیت ندارد. در این بیانیه بر ضرورت امضای یک توافقنامه مورد پذیرش جمهوری‌های آذربایجان و ارمنستان بر سر منطقه قره‌باغ تأکید شده است. وزیر انرژی هسته‌ای روسیه میگوید عوامل سیاسی تعیین کننده چگونگی همکاری‌های هسته‌ای روسیه با ایران است. این اظهارات وزیر انرژی هسته‌ای روسیه به دنبال دیدار امروز او با همتای آمریکایی‌اش در مسکو ایراد شد. روز گذشته وزیر انرژی هسته‌ای آمریکا تصریح کرد که مخالفت آمریکا با همکاری‌های هسته‌ای روسیه و جمهوری اسلامی ایران نخستین موضوع مورد مذاکره دو طرف در مسکو است. مسکو تاکنون بر ادامه و گسترش همکاری‌های هسته‌ای با ایران بر زمینه رفع اشکالات فنی و تکنیکی تاکید می‌کرده است. این نخستین بار است که روسیه عوامل سیاسی را در این زمینه تعیین کننده اعلام می‌کند. و به گفته یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران، انحلال نهضت آزادی ایران قابل توجیه نیست. رضا یوسفیان عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با ذکر این مطلب که در محاکمه‌های اخیر اعضای نهضت آزادی محاکمه شدند و بنابراین حکم انحلال تشکیلات نهضت آزادی غیر قابل توجیه است، اظهار داشت احکام دادگاه علیه اعضای نهضت آزادی هم قابل اعتراض و دارای اشکال است و یکی از دلایل آن محاکمات غیر علنی و بدون حضور هیئت منصفه است. این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اعلام این خبر که موضوع حکم انحلال نهضت آزادی در دستور کار این کمیسیون قرار گرفته اضافه کرد که تصمیم گیری در مورد نهضت آزادی باید در دادگاه صالحه صورت گیرد. هفته گذشته دستگاه قضایی ایران علیه 33 عضو نهضت آزادی ایران از 4 ماه تا 10 سال زندان مقرر کرد و حکم به انحلال نهضت آزادی ایران داد.
شنوندگان عزیز، شرایط کنونی ایران در احاطه مشکلات و بحرانهای داخلی و بین‌المللی است. همه این امور از وضعیتی غیرعادی گواهی می‌دهند و به گمان برخی از ناظران بر لبه تیز تغییر. اصلاح طلبان نیز می‌گویند این وضع پایدار نیست و نمی‌تواند ادامه پیدا کند. رسانه‌های غربی نیز روزی نیست که مطالبی درباره ایران منتشر نکنند و در آنها ننویسند که حکومت ایران در آستانه فروپاشی است. با توجه به چنین شرایطی، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، رشته بحث‌هایی را با عنوان آینده ایران آغاز کرده که در آن از صاحب نظران و تحلیلگران با رویکردها و گرایش‌های سیاسی گوناگون دعوت می‌شود تا از دیدگاه خود دورنمای آینده ایران را توضیح دهند. در نخستین بخش این برنامه که دیشب پخش شد، میهمانان ما آقای ماشاءالله شمس‌الواعظین، روزنامه‌نگار و سخنگوی انجمن دفاع از حقوق مطبوعات در تهران، آقای صادق زیباکلام، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران و همچنین آقای احمد سلامتیان، تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس بودند. بنا به تقاضای شنوندگان، این برنامه امشب نیز تکرار می‌شود. فردا شب اکبر مهدی، استاد جامعه شناسی دانشگاه در آمریکا، احمد نقیب‌زاده، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران و محسن سازگارا، تحلیلگر سیاسی در تهران این بحث را دنبال خواهند کرد. با هم گوش می‌کنیم.
با سلام به شما شنوندگان بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، من مهدی خلجی هستم و در پیشگاه شما و به همراه شما بحث درباره موقعیت کنونی ایران و دورنمای آینده را مانند شب‌های پیش دنبال می‌کنیم. در ماه‌های اخیر و در پی رویدادهای جهانی و همچنین رخدادهای داخل ایران، بسیاری از تحلیلگران بر این باور هستند که ایران در احاطه بحران‌های در هم تنیده است که موقعیت این کشور را پیچیده و دشوار کرده است. از بحران‌های بین‌المللی گرفته تا آنچه برخی گروه‌های سیاسی در ایران آن را بحران مشروعیت نظام، بحران کارآمدی، بحران اجتماعی و فرهنگی خواندند. به اعتقاد تحلیلگران گام نخست برای خروج از بحران توضیح و تبیین و شناخت آن است. ما در این رشته بحث‌ها تلاش می‌کنیم تا با یاری صاحب نظران گوشه‌هایی از این وضعیت حساس را تحلیل کنیم و ببینیم تداوم وضع موجود به چه شرایطی ممکن است بیانجامد. میهمانهای امشب ما آقایان احمد نقیب‌زاده، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران، اکبر مهدی، استاد جامعه شناسی دانشگاه در امریکا و محسن سازگارا، تحلیلگر سیاسی در تهران هستند. من خدمت آقایان سلام عرض میکنم و اجازه میخوام در آغاز از آقای نقیب‌زاده بپرسم شما شرایط کنونی کشور رو در چه مرحله میبینید یا اینکه کدوم یکی از بحرانهای موجود رو بحران اصلی و مشکل آفرین میدونید؟
جمهوری اسلامی با یک سلسله مشکلات اساسی روبرو هست که اگر به حل اینها اقدام کند پایداری اون تا حدی تضمین میشه و اگر که نتواند و از وضعه حل این مشکلات بر نیاد کشور در یک بحران بسیار پیچیده فرو خواهد رفت. این مشکلات در درجه اول مشکلاتی هستند که هر حکومتی که در ایران روی کار بیاید با آن روبرو هست و این ناشی از محیط ناهمگن و پراکنده‌ای هست که دولت‌ها رو بلا تکلیف می‌کنه و هیچ دولتی هم تا کنون به فکر ایجاد یک محیط همگن برای خودش نبوده یا اگر بوده اونطور که باید توفیقی حاصل نکرده. قسمت دیگری از مشکلات نظام جمهوری اسلامی به این نگرش برمیگردد که نسبت به پدیده ملت بی‌اعتنا و ناباور هست و بوده و به دنبال یک پدیده دیگری به نام امت هست، اون هم در عصر دولت‌های ملی، و این سبب شده که تا حد زیادی مشکل اول رو که پراکندگی محیط هست حل نکنه و تا حدی هم به این مشکلات دامن بزنه. و اینکه اساساً به دنبال همین مشکل و همین مشکل فکری که برای جمهوری اسلامی وجود داره، اساساً به جای اندیشیدن به حال ملت و حل مشکلات کشور دخالت بکنه در مسائل دیگری مانند قدس شریف، بوسنی هرزگوین، چچن، کشمیر و مسائل دیگری که هیچ یک از اینها کمکی برای حل مشکلات داخلی نمی کنه. مشکل دیگر جمهوری اسلامی مشکلات ساختاری و تضادها و تعارضهایی است که در بطن این نظام وجود داره.
اجازه بدید از آقای سازگارا بپرسم که آقای سازگارا، آیا شما با این نظر موافق هستید که نگاه حکومت در ایران یک نگاه ملی نیست به مسائل و بحران‌هایی که امروز شاهد اون هستیم حاصل این نوع نگاه هست؟
البته این همه مشکل نیست، ولی من موافقم به طور کلی. ما اصولا در 23-24 سال گذشته در سیاست خارجی خودمون یک دشمن ستیزی رو در دستور داشتیم که ناشی از یک نوع به نظر من ایدئولوژی گرایی بوده که در بطن همین که دکتر نقیب‌زاده هم گفتن یک نوع امت دیدن رو هم مستتر داره، و این ایدئولوژی گرایی گویی تکلیف کرده به جمهوری اسلامی که با دولت‌ها و حکومت‌های برآمده از دنیای مدرن از منظر یک حکومت دینی دائما در تعارض باشه و تبلیغاتش به اون سمت که نشون بده گویی همه دنیا به خطا رفته و همه دنیا در حال فروپاشی و اضمحلال. از نتایج خیلی مهم این ایدئولوژی گرایی در سیاست خارجی به نظر من یکی فلسطین محوری بوده که 23-24 سال دائما تعقیب شده، اون هم به شکل پشتیبانی از گروه های تندروی فلسطینی، و یکی هم امریکا ستیزی بوده که به صورت یک امر دیپلماتیک خودشون نشون نمیده، بلکه به صورت یک امر ارزشی و یک موضوع باز ایدئولوژیک خودشو نشون میده. و بسیاری از دوری و نزدیکی های ما در عرصه بین الملل بر اساس این تلقی شکل گرفته، و من هم موافقم خیلی اوقات پاسداری از منافع ملی جایی نداشته. ضمن اون که در دو دهه گذشته روند جهانی شدن شتاب خیلی زیادی گرفته، اتفاقات دیگه‌ای در دنیا افتاده که داره اساساً ما رو هدایت میکنه به عصر پس از دولت‌های ملی و نیشن استیت‌ها. این پدیده هم کاملاً در کشور ما نشناخته است و ضد زمان در واقع ما علیهش قدم برداشتیم و حرکت کردیم و از این رهگذر هم منافع بزرگی را از ملت خودمون ضایع کردیم.
آقای اکبر مهدی، شما این تعارض رو چگونه میبینید؟ آقای سازگارا معتقدن که در حالی که ما هنوز در ایران موفق نشدیم مفاهیمی رو مثل دولت ملت تحقق ببخشیم، وارد عصری شدیم که عصر جهانی شدن مینامند و دولت‌های فراملی. آیا فکر می‌کنید که این مسئله می‌تونه در بحران‌هایی که امروزه در ایران وجود داره تأثیرگذار باشه؟
ببینید، مشکلات امروز جمهوری اسلامی به نظر من بعضاً ناشی از مشکلات جهانی شدن یا جهانی کردن و غیر ذالک هست. ببینید، این درسته، این من کاملا با آقای سازگارا و دکتر نقیب‌زاده موافق هستم در مورد مطالبی که ارائه کردن، ولی من فکر میکنم مشکل امروز جمهوری اسلامی بعضن و درصد کمی، نه یه چیزی، حالا درصد که ما نمیتونیم کمیش کنیم امروز، یه درصد کمیش مربوط به جهانی شدن، این که به هر حال جوانها آگاه هستن، اطلاعات از بیرون به دست میارن، چشمشون به جهان بازه، جمعیت ایران به هر حال جمعیت تحصیل کرده و ماهری هست و امثال این نوع عوامل. ببینید، اون چه که مهم هست، مشکلات بیشتر همونطور که آقای دکتر نقیب‌زاده فرمودن، مسئله ساختاری است از بعد مشکلاتی که در خود کشور وجود اومده و به ویژه از بعد سیاسی قضیه. ببینید، مشکلات ساختاری مثل جمعیت، مثل غیر و ذالک، ما میتونیم بعضن یا مثلا کمبود آب رو، غیر و ذالک رو بر رابطه با موقعیت جغرافیایی خودمون بسنجیم. این مشکلاتی است که هر دولتی به قول ایشون دارن، ولی یک سلسله از مشکلاتی است که امروز به خصوص بحرانی رو که امروز بحران مشروطیت که بهش اشاره فرمودید رژیم باهاش مواجه است، این دستپخت خود رژیمه، یعنی زاده شرایط درونی خود کشور هست و نظامی که بر از انقلاب برآمد و بعد از انقلاب تحولاتی که این نظام پیدا کرده و مشکل جهانی شدن عادتاً به این کمک میکنه، تزریق میکنه که این بحران رو تشدید بکنه. و مسئله جنگ، مثلا مسئله امروز عراق، برای آمریکا مسئله جدی شده، خود به خود این مشکل سیاسی درون ایران رو خیلی وسیع‌تر میکنه، چون تحت شعاع قرار میده، به نحوی از آنها فعل و انفعالاتی رو وجود میاره که به هر حال ایران باید پاسخگو باشه، چون ایران دیدگاهش به همونطور که آقای سازگار گفتن دیدگاه ایدئولوژیک هست، قاعدتاً مشکلاتی که میبینیم زاده همون نحوه نگاهشون به مسائل و نحوه برخوردشون به مسائل، مسئله جدایی ملت و دولت و غیر و ذالک هست. اینا ابعاد مختلفه. به هر حال معتقدم جهانی شدن بخشی از مسئله است، ولی اصل مسئله نیست و اصل مسئله برمیگرده به درون خانه و خود ایران و اون چه که حاکمیت تا به حال انجام داده و نگرشش با ملت، ارتباطش با ملت هست.
آقای نقیب‌زاده، اگر بخوایم بحث رو راجع به ساختار سیاسی به پیش ببریم، شما فکر میکنید که آیا این تناقضی است که در بطن نظام حاکم در ایران وجود داره که میخواد نه یک نظامی کاملا بنیادگرا و نه یک نظامی کاملا لیبرال دموکرات و نه حتی وابسته به ایدئولوژی های چپ باشه و در حقیقت تکلیف خودش رو با بسیاری از مسائل سرنوشت ساز مطرح در سیاست و فرهنگ و اقتصاد حل نکرده؟ شما نظرتون چی هست؟
من فکر میکنم که این که چپ باشه یا راست باشه یا اینها اینقدر مهم نیست که با به اصطلاح با خودش سر سازگاری داشته باشه یک نظامی، به این معنا که از یک منطقی پیروی کنه. معلوم نیست این نظام بیسفال هست، مونوسفال هست، بالاخره تکلیف رابطه بین رئیس جمهور و رهبر چگونه تعیین میشه و به نظر میرسی که انقلابیون اولیه و بنیانگذاران این نظام از ترس اینکه یک دیکتاتوری از دل این نظام بیرون بیاد و مثلا کارها به دست رئیس جمهور بیفته، قدرت رو اونچنان تقسیم کردن که به یک فئودالیسم سیاسی در کشور انجام میده. یعنی شما معلوم نیست با چی طرف هستین. او گروه های قدرتمند متعددی شکل گرفته، شخصیت های قدرتمند متعددی که هر کار دلشون میخواد و بعضا قدرتشون از رئیس جمهور و دولت هم به مراتب بیشتر هست و این قدرت به قسمی تقسیم شده که امروزه نه تنها فونکسیونی نداره و فونکسیون های اولیه دولت رو مثل تامین امنیت و نظم در جامعه نمیتونه برقرار بکنه به انجام برسونه، بلکه خودش باعث نوعی آشفتگی شده و دولت اساسا در درون خودش هم با یک تعارض‌های کلی روبرو هست. در همه استان‌ها استانداران مثلا با ائمه جمعه درگیر هستند، بعضی از شخصیت‌ها مثل در خراسان مثلا فرض کنید آقای واعظ طبسی مثلا برای خودش یک قدرت، یک دولت تشکیل داده. این پراکندگی قدرت سبب میشه که هم مردم بلا تکلیف باشن، به خصوص بعد از دوم خرداد این دیگه خیلی افزایش یافته که وقتی میخوان یک کسی رو زیر سوال ببرند یا ازش بپرسند که چرا وضعیت به این گونه هست، در واقع نمیتونن از چه کسی این سوال رو بکنن، دارن که از رئیس جمهور بپرسن، میگه که قدرت های دیگری هست که نمیذاره من کارم رو انجام بدم، از قدرت های دیگر بپرسن میگه نه که اینها هستن که برنامه ای ندارن. بنابراین یک بلا تکلیفی در درون این نظام هست. مضافم به این که خب شما میبینید تئولوژی و تئوکراسی و دموکراسی رو اینها خواستن با هم تلفیق بکنن که از نظر پاره از اندیشمندان اصلا نشدنی هست، به چون این امکانی وجود نداره.
اجازه بدید بحث رو راجع به همون تقسیم قدرت در ایران از آقای سازگارا بپرسم که شما چگونه میبینید تقسیم قدرت رو در ایران؟ چون بعضی ها معتقد هستن که قدرت در ایران کاملا دست محافظه‌کاران هست و عملا محافظه‌کاران توانستن اون چه رو که میخوان به پیش ببرن و تا همین رویدادهای اخیر نشون میده که مهار امور به دست محافظه‌کاران هست و بعضی از اصلاح طلبان حتی از بنبست اصلاحات هم سخن گفتن که این به معنای قدرت و غلبه محافظه‌کاران هست. آیا شما اینطور فکر میکنید؟
من ابتدا این لغت محافظه‌کاران رو تصحیح بکنم. لغت کنسرواتیو و محافظه‌کار برای جناحایی که عمدتاً اقتدارگرا و سنتگرا و بنیادگرا هستن شاید در ادبیات رایج سیاسی دنیا لغت مناسبی نباشه. ببینید جنبش اصلاح طلبی شاید 4 حرف محوری داشت. اولش جامعه مدنی بود، بسط آزادی های فردی بود، دومیش سومیش دموکراسی و تعمیق حاکمیت مردم بود و 4 هم رفتن در خانواده جهانی و تغییر سیاست های خارجی ایران بود که البته همه هم به هم وابسته است و تأثیرات متقابل دارند. الان بعد از گذشت 5 در تحقق این شعارها جنبش اصلاح طلبی ناتوان بوده و شکست خورده به این معنی. این همونی است که به بنبست یا شکست ازش تعبیر میشه. اما چرا این اتفاق افتاده؟ من هم با سایر آقایون موافقم. به طور خلاصه دلایلی که میشه شمرد برای عدم توفیق عبارت است از اولا قانون اساسی. قانون اساسی ما غیر از مشکلی که آقای دکتر نقیب‌زاده گفتند و ضعف ساختاری که داره، به نظر من مشکل اساسی ترش ضعف تئوریک. قانون اساسی ما نتوانسته با عقلانیت دنیای مدرن کنار بیاد، در نتیجه ما متحیر بین یک نوع دموکراسی و تئوکراسی موندیم و راه نوعی هم نتوانستیم پیش پای تاریخ بشر بگذاریم آنچنان که قبل از پیروزی انقلاب ادعا میکردیم. این اولین مسئله است که خیلی زود شعارهای جنبش اصلاح طلبی به دیوارهای این قانون اساسی برخورد کرد. مشکل دوم به نظر من سیاست
داره. وقتی بحث از قانون اساسی پیش میاد، خب ما میگیم که خب بحرانهای موجود نظام سیاسی همه نهفته در قانون اساسی است. اما این حرف که بسیار تکرار شده در عرض ماهای اخیر که حتی بحث رفراندوم هم پیش آمده، فکر میکنید که در شرایط موجود اگر بخوایم خیلی عینی و خیلی ملموس حرف بزنیم، چه راهی هست برای تغییر این قانون اساسی؟ آیا مکانیزمی وجود داره که قانون اساسی تغییر بکنه به نفع دموکراسی، یا این مکانیزم هایی که در قانون اساسی خودش پیش بینی شده برای تغییر اصلاح قانون عملا باز قدرت رو به دست اون چیزی که شما به غلط محافظه‌کاران میدونید میده؟
بله، ببینید قانون اساسی فعلی به گونه است که هر نوع تغییری توش هم باز به یک نقطه برمیگرده و راه اصلاح رو به روی خودش بسته. این حرف درسته، ولی قانون اساسی چیزی نیست جز خواست ملت. بنابراین ملت به خصوص این نسل سومی های انقلاب که الان اکثریت کشور هستند، به حق به امثال ما میگن که شما یک دو آدم دیگه بودید و تصویب کردید و ما حق داریم الان جمع شیم و اون را عوض کنیم. اما چگونه در عمل میشه چون این کار کرد، به نظر من دو تا پارامتر دیگه هست که مانع جنبش اصلاحات بودن و اول باید به اونها پرداخت و بعد به سراغ قانون اساسی اومد. اون دو تای دیگه عبارتند از یکیش سیاست‌های کلان نظام، که سیاست‌های کلان نظام در این 5 سال گذشته با شدت و با حتی خشونت از سوی مؤمنین بهش دنبال شده. این سیاست‌های کلان به نظر من طبق قانون اساسی هم در مسئولیت رهبری هستش، باید که مردم اونها رو بپذیرند یا رد کنند. این خیلی مهمه. و مطلب سوم به نظر من مشکل اقتصادی به معنی حکومت سالاری در اقتصاده. تا ما در اونجا یک برخورد درستی نکنیم و اقتصاد رو از این حالت حکومت سالار در نیاریم، راه برای تغییر ساختار قدرت و در نهایت تغییر قانون اساسی باز نمیشه. بنابراین به نظر من راه عملی هم از این مسیر میگذره و انتهاش البته به خواست ملت میتوان قانون اساسی رو تغییر داد و این موضوع تئوریک رو هم توش حل کرد.
پس اجازه بدید از آقای مهدی بپرسم که آیا واقعا این راه حل هایی که آقای سازگارا میگن عملی هست یا اندکی آرمان‌گرایانه به نظر میاد؟ یعنی با توجه به مقاومتی که محافظه‌کاران از خودشون نشون دادن در این سالهای اخیر، آیا فکر میکنید که در یک شرایط تدریجی و آرام و در طی پروسه اصلاحات بشه یک تغییر رادیکال در قانون اساسی، در سیاست‌های کلی نظام و در امور دیگه به وجود آورد؟
حالا این امیدی بود که خرداد 76 به وجود آورد و اصلاح طلبان بهش دامن زدن و گفتن که و هنوز هم امیدوارن و این نامه ای که آقای پاسخ نامه ای آقای عسکرالدادی رو که از طریق آقای خاتمی نوشتن اگر بخونید، در واقع باز هم برای آخرین بار تکرار میکنن، یا شاید باز هم من آخرین بار نباشه که تکرار میکنن که ما تنها راه و امیدمون بر این هست که نظام رو از درون خودش و با ابزارهای خودش به مردم نزدیک بکنیم و شکاف و فاصله‌ای که بین ملت و دولت رخ داده کم بکنیم و از بین ببریم. و بر این امید هست که ایشون حتی التماس دعا دارن که شما باب گفتگو رو نبندید و اجازه بدید که این شکاف بیشتر نشه. به عبارت دیگه اونها هنوز معتقدن که ابزارهایی در درونه و توانایی‌هایی در درونه این قانون اساسی است که به اونها امکان میده از این قالب خارج نشن.
شما چی فکر میکنید؟ فکر میکنید آیا اینها هنوز میتونه کاربرد داشته باشه؟
من فکر میکنم به نقطه خیلی بحرانی رسیدیم. ببینید، مسائل سیاسی کشورها رو اگر بخوایم پیغمبرگونه صحبت نکنیم و عالمانه خود حداقل عالمانه به این مفهوم که از زاویه دین و از زاویه دانش استفاده بکنیم و از ابزارهای تحقیقی استفاده بکنیم، پیشبینی بعضی از مسائل سخته. ولی یه چیزی که من فکر میکنم بحران در درون ایران آنچنان داره شدید میشه و عوامل خارجی، و این خیلی مهمه، عوامل خارجی که در اطراف ایران داره رخ میده آنچنان داره گسترده میشه و وسیع میشه که به نحو سریع من فکر میکنم فشار روی ایران میذاره. و اتفاقا یک مقدار از حرکاتی رو که بخشی از رژیم نسبت به بخش دیگری از رژیم در این چند هفته گذشته انجام داده و به خصوص در واقع همین بنیادگرایان یا اقتدارگرایان به قول آقای سازگارا، اینها به حرکاتی واکنش هایی دست دادن که من فکر میکنم به بحران رو شدت میبخشه و احتمال این که اتفاقا اون عوامل خارجی بتونه ایران رو با مسائل وسیع‌تری مواجه بکنه، یعنی این دولت اصلا ساقط بشه و ما وارد یک مراحل دیگری بشیم که شاید اصلا قابل کنترل نباشه، داره زیاد میشه.
آقای نقیب زاده، شما فکر میکنید که اگر بخواهیم سهم نیروهای خارجی رو در شکل گیری حاکمیت ملی در ایران نفی بکنیم، یعنی اگر مردم بخوان یک حاکمیت ملی داشته باشن، یعنی مستقل از تأثیر و نفوذ نیروهای خارجی، و در این حال حاکمیت ملت و اراده ملت هم وجود داشته باشه، در این پروسه که داره طی میشه به نام اصلاحات و مدام زیر ضرب فشار اقتدارگرایان به قول آقای سازگارا یا محافظه‌کاران هست، آیا ممکنه؟
من فکر نمی کنم. ببینید، این نظام فقط یک راه حل داره و اون هم روی آوردن به مشروعیت کارکردی هست. اگر مشکلش این هست که میخواد دموکرات باشه، آزادی منش باشه، در حالی که ماهیت این نظام چنین اجازه ای رو نمیده. یعنی اگر که و این اقتدار رو هم داره که یعنی از عهده اداره قهرآمیز کشور به خوبی برمیاد عقیده من، یعنی به رغم همه این مشکلات اگر بخواد به راه‌های قهرآمیز رو بیاره، مثلا یکی از چیزهایی که به راحتی میتونه دهان ما رو ببنده ولی نمیبنده و ما ازش متشکر هستیم، این کار بحران‌هاش رو تشدید میکنه. این فقط میتونه یه چیزی شبیه مثلا جمهوری پنجم در فرانسه، یک تمرکزی رو بیاره و مثلا شخص رهبر عده‌ای رو مأمور اداره کشور بکنن و اونها اگر به خوبی از اداره کشور برآمدن، چون مردم الان بحث آزادی و اینا داره در حاشیه قرار میگیره، بحث معیشتیشون، مشکلات معیشتیشون مطرح هست، اگر به خوبی برآمدند که میمانند، اگر نیومدند حداقل تکلیف مردم مشخص هست، یعنی میتونن با چه گروهی روبرو هستن. مشکل اساسی مشکل مدیریتی هست. این نظام باید کفاره این گناه رو پس بده. از اول مدیران شایسته و لایق رو کنار زدن، خانه نشین کردن و بدترین و ضعیفترین افراد رو بر مردم حاکم کردن و کارا رو دست اونها سپردن. چطور شما میخواید که مشکلات مملکت حاد نشه و دچار بحران‌های اساسی نشه؟
آقای سازگار، شما
راه‌های اساسی وجود نداره.
آقای سازگار، شما این گزینه آقای نقیب‌زاده رو چگونه تفسیر میکنید؟ آیا برای نظام این امکان وجود داره که شرایط رو به یک شرایط بسته‌ای تغییر بده، کنترل فراگیر داشته باشه روی جامعه و در عین حال بتونه با یک انسداد سیاسی مدیریت درست اقتصادی داشته باشه؟
ببینید، به نظر من هنوز هم اصلی ترین پایه مشروعیت هر نظام حکومتی مقبولیتشه و مقبولیت هم در گروه توفیق حکومت در برآوردن دو خواست اصلی مردم، امنیت و اقتصاد مردمه، و بعد سایر زمینه‌هایی که امروزه در دنیای جدید به عنوان کارکرد حکومت‌ها مطرح شد. به این معنی با دکتر نقیب‌زاده من موافقم که مشکل کارکردی اساسی ترین پایه مشروعیت ستانی یا مشروعیت بخشی به حکومت جمهوری اسلامی است. ولی در خصوص این که آیا به صرف تغییر مدیران میشه چون این چیزی رو برآورده کرد، من با ایشون موافق نیستم. به نظر من دنیای جدید ساختارش در حوزه اقتصاد و حتی امنیت پیچیده شده لای مفاهیم دنیای جدید مثل آزادی و دموکراسی است. یعنی گفت به قول معروف هم ترازو راست کرد. برای حل مشکل مقبولیت نظام ها هم چاره جز دموکراسی و توسعه سیاسی شما ندارین، ها به هم پیوسته است.
اما همون که جبهه مشارکت در بیانیش آورده، یکی از احتمالات موجود رو برای تداوم وضعیت کنونی دوره استبداد دانسته. آیا فکر میکنید که در شرایط موجود همچین گزینه محتمل باشه؟ یعنی آیا
نه، من معتقدم که استبداد به معنی حکومت هایی که حرف یک فرد درش قانون قلمداد می شود، اگر این تعریف رو برای دسپوتیزم ما بپذیریم، به شدت ناکارآمد است در دنیای مدرن. مهم نیست شما مستبد رو ناپلئون بناپارت بگذارید یا هر کسی دیگه، قوی ترین مدیرا رو هم که بگذارید، در دنیای جدید نمی توانند به دور از ساختار مناسب دنیای جدید، یک نوع اقتصاد آزاد و ساختارهای لیبرال دموکراتیک، بتونن جهش‌هایی رو به وجود بیارن. من معتقدم الان ما مبتلا هستیم به پاره از این موافق قانون دونستن‌ها یا عین قانون دونستن‌ها، و دردی را کشور دوانه میکنه، به شدت بر ناکارآمدی مدیریت اضافه میکنه، صرف نظر از اینکه شما چه کسی رو قرار بدین. یک جمله رو هم عرض کنم. ببینید، به قول روسو، قدرت رو فقط قدرت مهار میکنه. هیچ چاره‌ای شما ندارید جز اینکه قدرت مردم بتواند اعمال بشه، و البته با اون جمله شما که گفتید یک نوع انتقال آرام، ممکن است که تناقض و مشکل داشته باشه این حرف من، ولی به نظرم چاره دیگه‌ای در کشور باقی نمانده.
آقای مهدی شما نظرتون چی هست؟ آیا بین این گزینه‌های موجود استبداد، هرج و مرج یا اصلاحات که اصلاح طلبان در ایران مطرح کردن، کدوم یک رو با توجه به شرایط عینی ایران بیشتر محتمل می‌دونید و آیا فکر می‌کنید که برای حاکم کردن اراده ملت این روش‌های تدریجی و آرام میتونه ثمر بخش باشه یا مثل آقای سازگارا بدبین هستید؟
ببینید، ملت ایران حداقل خودش با انتخابات، شرکتش در انتخابات متعددی که در این چند سال گذشته انجام شده، رأی خودش رو بیان کرده، یعنی که یک انتقال تدریجی رو میپسنده، یعنی اینکه با توجه به تمام موافقت‌ها و مخالفت‌هایی که در کشور با نظام سیاسی وجود داره، این مردم به هر حال با رأی خودشون، مشارکت خودشون سعی کردن پیام خودشونو به این دولت برسونن که اگر از یک طریق منطقی بشه اصلاحاتی به وجود آورد که بن‌بست‌ها حل بشه، نیازهای مردم بهش پاسخ داده بشه، مردم این راه رو بیشتر میپسندن تا اینکه دولت یک شبه توسط یک گروه ساقط بشه و گروه دیگری بیاد سر کار که مردم نمیدونن کی است. به عبارت دیگه، مردم ایران در واقع یک مسیر تدریجی و تعقلی رو که بتوانن از طریق انتخاب خودشون، رهبران خودشون رو انتخاب بکنن، پیش گرفتن. اصلاح طلبان هم به مردم ایران چنین وعده دادن که روش اونها و پیام اونها و شعارهای اونها آنها رو به چنین نقطه‌ای میرساند و مردم هم بر همین اساس به اینها اعتماد کردن و رأی دادن. متاسفانه در 5 سال گذشته اشتباه بزرگی که اصلاح طلبان داشتن این بود که خب شعارهای خوبی بود، نمیشه باشم زیاد چیزی کرد، ایرادی گرفت، ولی مسئله این استش که آنها چشمشون رو به یک سلسله از حقایق میبستن از یک طرف، یعنی تضادهایی رو که در قانون اساسی بود، قانون اساسی که اینها در واقع ابزار تغییری برای خودشون میدونن، وسیله میدونستن، پوششی میدونستن که از طریق اون میتونن این چنین استراتژی رو پیاده بکنن، اصلا به این ساختارها توجه نکردن. در موارد مختلف دیگه زمینه سازی لازم برای عقلانی کردن اون چیزی که بحثی میکرد میشد به نام عقلانی کردن محافظه‌کاران، برای عقلانی کردن محافظه‌کاران و سر عقل آوردنشون که ببینید بابا جان، باید بالاخره ما یواش یواش با مردم، به حرف مردم گوش بدیم، با کنار بکشیم، قدرت طلبی اینجوری نمیشه مملکت رو گردون و غیرزالک ناکارآمد است و غیرزالک. اون هم به نتیجه نرسید و ابزارها و زمینه‌های لازم ساخته نشد. از طرف دیگه در مواقع بسیار حساس، فرصت‌های بسیار طلایی که داشتن که بتونن با استفاده از پشتوانه مردمی خودشون فشار لازم رو بذارن، حرکات لازم رو بگیرن، انجام بدن، متاسفانه عقب نشینی کردن، با سکوت و مماشات گذروندن و امروز به جای رسیدن که طرف مقابلشون، یعنی اقتدارگرایان درون جامعه که بخش سوم این قضیه هستن، آنها نه تنها تمام ابزارها رو گرفتن، بلکه تمام ابزارهایی رو که از دست اصلاح طلبان گرفته و خونسا کردن و امروز تقریبا اونها دارن تعیین کننده نظام هستن، همچنان که نقیب‌زاده گفتن، اینها اقتدار رو دارن، این قدرت رو هم دارن که به صورت دیکتاتوروار، استبدادگرانه کشور رو اداره بکنن. منظور هم این نیستش که میتونن واقعا مشکلات مردم رو حل بکنن، نه، میتونن حکومت بکنن، میتونن به مردم زور بگن ببندن و ادامه بدن، مثل بسیار از کشورهای دیکتاتوری دیگه که در دنیا هست و ادامه میده و این مشکلات جمهوری اسلامی به این صورت هم نداره، ولی خب ادعای آره توسعه هم نخواهد داشت. رشد برای کشور، رشد و آینده و توسعه کشور مطرح نخواهد بود، بلکه مسئله قدرت این گروه و طبقاتی که اونها را حمایت میکنن خواهد بود.
آقای مهدی، با توجه به این بحثی که ما الان کردیم، این که قانون اساسی تناقض داره، این که اصلاح طلبا دچار موانع و مشکلات تئوریک و عملی هستن، این که محافظه‌کاران تن به عقلانیت نمیدن، این که شرایط بحرانی مملکت از حیث خارجی بسیار حساس هست و تهدیدهای خارجی به قول شما وجود داره، تمام اینها نشون میده که به یک نقطه‌ای رسیدیم که باید تصمیم گیری های اساسی بکنیم و این تصمیم گیری ها بیش از اون یا از ناحیه مردم خواهد بود که مردم در انتخابات شرکت کردن و حرفشون رو زدن. بنابراین راه دیگه‌ای برای ابلاغ حرف مردم جز یک شورش نمی‌ماند. یا از جانب نخبگان خواهد بود که شما نخبگان رو چه محافظه‌کاران چه اصلاح طلبان ناتوان از تغییر وضع موجود به سمت بهبود اون توصیف کردید. آقای نقیب زاده، در این شرایط و با این توصیف شما فکر میکنید که کدوم یکی از گزینه‌های اصلاحات یا استبداد یا هرج و مرج نزدیکتر به واقع باشه؟
من فکر میکنم که البته اون چه که ما گفتیم و مطلوب هست عمل بشه یکی این که بالاخره دولت مردان و این نظام قبول کنه که پایگاه قدرت اونها در ایران هست، نه در فلسطین، نه در بوسنی و هرزگوین، و این که این پراکندگی قدرت و حداقل دلا تکلیفی نهادها ره به جایی نمیبره و این که بین راه حل دموکراتیک و غیر دموکراتیکی که رو باید انتخاب بکنن و تکلیف مردم رو مشخص بکنن، در این حال من فکر نمیکنم هیچ یک از این اتفاقات رخ بده و این نظام متاسفانه همینطور در بحران یک مدت به سر میبره تا اینکه یک حادثه یا چیزی از بیرون از داخل به خیلی چیزها پایان بده. برای اینکه البته این اراده رو من میبینم که در پی این تکافو هستند که بحران ها رو یک به نحوی حل بکنند، ولی همطور که عرض کردم به دلیل این پراکندگی مراکز تصمیم گیری چه کسی میخواد این تصمیم رو اخذ بکنه و قدم نهایی رو برداره.
آقای نقیب زاده، فکر نمی کنید یکی از مشکلاتی که هست الان این بحث هست که اصلاح طلبان داخل حکومت میگن ما میخواییم بیاییم بیرون، فکر نمی کنید که یکی از مشکلاتی که الان هست اینه که هر نوع تغییری در نظام سیاسی حتی اگر بخواد در قالب اصلاحات انجام بشه نیاز به یک آلترناتیو داره؟ یعنی اینکه به هر حال شما باید یک گروه جدیدی با یک فکر جدید، با یک منطق جدید و با یک برنامه جدیدی داشته باشید تا بتونه اوضاع رو بهبود بده. فکر نمی کنید که اصلاح طلبان میگن ما میخواییم بیاییم بیرون میخوان تبدیل بشن به اون آلترناتیو، یا اینکه اصولا آیا آلترناتیوی وجود داره؟ اگر اینها برن، اگر اینها حاضر بشن که تن بدن به اراده عمومی و تن بدن به انتخابات، تن بدن به رفراندوم، چه تصویری میشه داشت از اون گروه جدیدی که خواهد آمد با برنامه جدید خودش؟
اصلاح طلبان میگن که از حاکمیت خارج میشن که لطف میکنن برای مردم، برای که این 7-8 سال 5-6 سال چیزی جز بلا تکلیفی و آشفتگی اوضاع چیزی به ارمغان نیاوردن. به این که بخوان برن در اپوزیسیون و آلترناتیو آیندن باشن، به این دلیل که دستشون در این 5-6 سال رو شده، این چون این چیزی هم امکان نداره. البته برای این مدتی ممکن بود با زندانهایی که رفتن یا وضعیتی که به وجود آمد چون این تصور بشه که آلترناتیو آینده هستن، ولی این که فکر کنیم حاکمیت هم تغییرات اساسی در خودش صورت میده چون این چیزی هم قابل تصور نیست، برای که اونچنان این نظام چسبیده به ایدئولوژی و اهداف و اصول خودش هست که فکر نمی کنم کسی حاضر باشه اصلا بتونه فکر یک تغییری رو به کرسی بنشونه یا حرفش رو اصلا به میان بیاره. تنها کسانی که میتونستن واقعا این کشور رو یه مقدار، یعنی نظام رو، حالی کشور رو از بحران خارج بکنند، همون دار دسته آقای هاشمی رفسنجانی بودند که اونها هم در آغاز دوم خرداد بالاخره بی اعتبار شدند و به حاشیه رونده شدند و ورود مجدد اونها به صحنه هم قابل تصور نیست.
آقای سازگارو، شما نظرتون چیه؟ شما فکر میکنید که آلترناتیو آیا ممکن هست از دل این اصلاح طلبان بیرون بیاد یا از دل اونچه که آقای نقیب زاده دار و دسته آقای رفسنجانی خواندن، یا اینکه به هر حال اگر ما با انقلاب یا با اصلاحات به یک وضعیت جدیدی برسیم این آلترناتیو که میخواد برنامه جدیدی داشته باشه از چه پایگاه اجتماعی یا سیاسی میتونه برخوردار بشه و چگونه ظهور کنه؟
ببینید، اگر نخوام پیشگویی و غیبگویی بکنم، به نظر من مجموع شرایط داخلی و خارجی حاکی از این است که کتاب سیاست ایران باید ورق بخوره و
این ورق خوردن در گروه این است که همجور که میگید ابتدا ما بتوانیم یک اپوزیسیون ملی و متکی به ملت در کشور داشته باشیم، قانونی حتی المقدور، و این اپوزیسیون بتونه که جلب نظر مردم رو بکنه. بعد اون وقت صحبت از جایگزینی یا امثال اینها مطرح میشه. فکر میکنم مهمترین خصیصه‌ای که باید هر نیرویی که بتواند جلب نظر مردم رو بکنه داشته باشه این است که از تئوری اسلامگرایی باید فاصله بگیره و نه مسلمانی. من این رو عرض بکنم به معنی یک اون قرائت حد اکثری از دین و اون تصوری که در پشت دو دهه تلاش فکری قبل از پیروزی انقلاب اسلامی نزد نیروهای اسلامگرا بود و منجر به انقلاب اسلامی شد و در قانون اساسی ما هم منعکس. به این دلیل در 5 سال گذشته فکر میکنم تمام نیروهای طیف اسلامگراها نتوانستند، چون با این تئوری تصویر حساب درستی بکنند، نتوانستند حضور موثری در میدان داشته باشند، من جمله جناح دوم خردادی ها یا اصلاح طلبان. لذا تفاوتی هم نمی کنه از حکومت بیرون برن، مادامی که خطکشی تئوریک درستی نکرده باشن کاری نخواهند کرد. فکر هم می کنم پایگاه هر گروه سیاسی به طور قطع و یقین باید نیروهای نسل سوم انقلاب باشه که اکثریت کشورن. هر جا این جوانها برن کشور هم همونجا خواهد رفت. دغدغه امثال من این است که چنین ورق خوردن کتاب سیاست یا چنین تحولی حتی مقدور بتواند آرام و دموکراتیک و بیرون از چرخه معیوب تاریخ سیاسی ایران یعنی استبداد هرج و مرج استبداد شکل بگیره. میزان توفیق رو نمیدونم، ولی به هر صورت به بازیگری و حضور در صحنه داره. امید ما بر این است که بتوانیم با حد اکثر آرامش این مسیر رو طی کنیم.
آقای مهدی شما نظرتون چی هست؟ شما هم فکر میکنید که آلترناتیوی که در آینده به وجود خواهد آمد نمیتونه به هیچ وجه یک آلترناتیو اسلامی به معنای وابسته به ایدئولوژی اسلامی باشه؟ و در این صورت آیا واقعا ما چنین گروه های سیاسی داریم در ایران که چنین پایگاه از یک پایگاه اجتماعی هم برخوردار باشن و در این حال لائیک باشن و معتقد به حکومت دینی نباشن و بتونن موفق بشن؟
ببینید، من قطعا با حرفای سازگار موافق هستم و همچنین با جمله‌ای که مسئله آقای دکتر نقیب‌زاده گفتن. مردم ایران مسلمان هستند، ولی این مسلمانی معنیش این نیستش که یک دولت دینی و اون از نوع ایدئولوژیکش بر آنها حکومت بکنه. و عملا همین قالبی بود که پس از انقلاب با چپاندن قانون اساسی رو عوض کردن قانون اساسی و چپاندن ولایت فقیه در آن عملا به ملت ایران تحمیل شد و 23 سال هم تجربه شده و عملا شکست خورده. و کاملا من موافق هستم که این قطعا هر نظام بعدی که در ایران بخواد با مقبولیت مردم، با مشروعیت بر قدرت بشه و با مقبولیت مردم مواجه بشه و در توسعه کشور کارآمدی داشته باشه و مؤثر و کارا باشه، قاعدتا باید دین رو در موقعیت خودش قرار بده، رابطه منطقی و منظم با بخش روحانی و دینی جامعه داشته باشه.
آقای مهدی، من از شرایط عینی میپرسم. یعنی آیا واقعا
همین میخواستم به این نقطه برسم که اما در رابطه راه برد به طرف آینده و عملا در شرایط عینی امروز به نظر میرسه که دو راه در پیش هست. یکی این هستش که نظام آنچه که اون کسای حاکمیت فعلی فضا رو طوری آماده بکنه. من هم با آقای سازگار موافقم، کتاب تاریخ سیاسی ایران در عملا در لحظه و موقعیت قرار گرفته که باید ورق بخوره. اما یا رهبران فعلی و حاکمان فعلی اجازه خواهند دادن ورق خوردن به صورت آرام انجام بگیره و این انتقال طوری باشه که ضربه هم به کشور و هم به خودشون کمتر باشه، یا اینکه شرایطی رو آماده میکنن که کشور دچار یک بحران‌های وسیع و غیر قابل پیش بینی بشه که میتونه کودتا باشه، میتونه شورش‌های خیابانی باشه، میتونه جنگ داخلی باشه که احتمالش من خیلی کم میبینم،
میتونه خیلی چیزهای دیگه باشه، میتونه کودتا از توسط نیروهای خارج از کشور باشه و غیره و ذلک. ولی من فکر میکنم بهترین راه برای این نظام هنوزم با توجه به اینکه معتقدم اصلاح طلبان شکست خوردن، باز شدن خود نظام و پرداختن به مسائل و اجازه دادن این که ملت به طور تدریجی خودش لحظه به لحظه برگرده به سکونهایی رو که از جایگاه واقعی مردم بوده از دستشون گرفتن و اجازه بدن این انتقال به صورت تدریجی انجام بشه. و اگر چنین نشود، من فکر میکنم ما به طرف یک سلسله شورش‌های خیابانی از طرف جوانان، اعتصابات کارگری، و چون رژیم از نظر عملی کارکرد خودش رو از دست داده، توانایی اداره کشور رو نداره، مدیریت لازم رو همچنان که آیدتون نقیبزایی گفتن نداره، با توجه به این نوع مسائل از طرف دیگه از نظر ساختار سیاسی دچار مشکل وسیع خودش هست. یک ملوک و توائفی درست کرده، ولی یک خطرناکتر از اونی هست که به خود نظام به مرحله‌ای رسیده که ابزارهای دولتی خودشو بعضا نمیتونه به کار بگیره و داره از ابزارهای خارج از نظام برای استفاده سرکوب استفاده میکنه. با توجه به چنین شرایطی ما واقعا به مسئله بحرانی میرسیم، و اگر این حاکمیت نخواد یک مقدار کوتاه بیاد و به قول معروف سر عقل بیاد و بخواد همچنان هر چرا که به دست آورده در دست داشته باشه و هر چی کسی رو که در سر راهش بر وایساده حذف بکنه، من فکر میکنم شرایط بحرانی تر خواهد شد و ایران رو با حرکات و وقایع غیر قابل پیش بینی مواجه خواهند کرد.
بسیار سپاسگزارم از شما دوستان. چون به آخر وقت این برنامه میرسیم، لاجرم باید بحث رو تمام کنیم. من مجدداً از شما شرکت کنندگان و همینطور از شنوندگان عزیز که این بحث رو دنبال کردن سپاسگزاری میکنم و با شما خداحافظی میکنم.
شنوندگان عزیز، از شما دعوت میکنم که فردا به بخش دوم این بحث توجه فرمایید. با تشکر از شما که تا این ساعت ما را همراهی کردید، من شیرین فامیلی به اتفاق بهمن باستانی تهیه کننده و گوینده خبر، کیان معنوی کارگردان فنی و ایرج گرگین سردبیر بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، به شما خدا نگهدار میگویم. Thank you.
مشگان ما هزاران عقد بگشایی اگر بر دامنم ریزی. Thank you.